معظم انقلاب به وزیر اطلاعات هشدار دادند که این بیانات به ضرر وزارت اطلاعات و نیز به ضرر اقتصاد ملیه. وزیر اطلاعات 16 تیر ماه در جلسه شورای اداری استان لرستان در سخنانش گفته بود که نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز شه، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف اونها جلوگیری کرد. این تذکر یعنی اصلاح شرایط با لبخند و مذاکره با متخلفان ایجاد نمیشه.
توصیه‌های مؤکدی رو راجع به مقابله با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم. وقتی عمل نمی‌کنیم دچار این حوادث میشیم. مراقبت باید بشود. البته مسئولین دنبال بکنن، مردم هم بدانن که این چیزها دنبال میشه و متوقف نمیشه و انشالله دست‌های خائن قطع خواهد شد و به بدکاره و خرابکار و مفسد هم ترحم نباید بکنن.
همین چندی پیش بود که رئیس دستگاه قضا نسبت به برخورد جدی با افرادی که در بازار ارز و کالا اخلال میکنن هشدار داد.
خوب گوش کنید، پنبه ها رو از گوش بیرون بیارید، چشما رو خوب باز کنید. این کارها به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی داره. در اونجا دیده شده که اگر این کار مصداق افساد فی الارض باشه اعدام، و اگر غیر از این باشه تا 20 سال حبس و تمام اموالی که از این باب بیاد مصادره میشه. ما در اجرای این قانون هیچ تردید نخواهیم کرد.
رئیس جمهورم که بارها گفته در راه مبارزه با مفاسد خط قرمز نداره.
ما در مسئله فساد بدون هیچ ملاحظه‌ای و بدون هیچ خط قرمزی باید با فساد مبارزه کنیم.
اما گاهی این مواضع در گود عمل طور دیگه‌ای نمود پیدا می‌کنه. به غیر از صحبت‌های عجیب وزیر اطلاعات در مورد برخورد نکردن با متخلفان اقتصادی، وزیر اقتصاد هم اخیراً دستور داده که سازمان مالیات به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفتن و به نرخ آزاد به مردم فروختن ورود کنه. عجیبه، یکی با امضای طلایی ارز گرفته، اون هم به نصف قیمت، یعنی 4200 تومان، بعد کالا رو انبار کرده، حالا باید فقط مالیات بیشتر بده. یعنی جرم کسانی که تو این شرایط جنگ اقتصادی خون مردم رو میمکن فقط افزایش مالیاته؟
شادی این برنامه تقدیم میکنیم به پشه ها.
پشه ها؟
بله.
چرا؟
چون به اندازه نیازشون خون مردم رو میمکن.
خب گیرم که اونها مالیات بیشتر هم دادن به اضافه جریمه. این وسط چی به مردم میرسه که دارن اون کالا رو به قیمت بالا در بازار میخرن؟ امروز خبرها از تشکیل ستاد مبارزه با احتکار هم حکایت داشت. البته اگه این ستاد به جای دانه درشت ها به سراغ کاسب های خرد نره. به هر حال مردم از مجلس، دولت و قوه قضاییه انتظار دارن در شرایطی که کشور در مضیقه است جلوی راندها و جولان افراد یقه سفید رو بگیرن، اون هم با شدت هرچه بیشتر.
مردم حرفشون شکایت از فساده، شکایت از تبعیض، این حرف مردم. مردم خیلی از مشکلات رو تحمل میکنن، البته فساد رو نمیپسندن، تبعیض رو نمیپسندن، شکوه دارن، شکایت میکنن. شکایت مردم از فساد و از تبعیض باید مسئولین، چه مسئولین قوه مجریه، چه مسئولین قوه قضاییه، چه مسئولین قوه مقننه، باید دنبال کنن به طور جد.
نظرتون رو لطفاً راجع به این موضوع به 3610 بفرستید. یکی از شنوندگان پیام متفاوتی فرستادن، انصافاً خوشحال کننده است. حالا حتماً پیگیریش هم خواهیم کرد. نوشتن که از وقتی که با قاچاق جدی‌تر داره برخورد میشه درآمد همسر من عالی شده، چون ایشون یه واحد تولیدی توپ ورزشی داره که چند سال ما خیلی مشکل داشتیم و هیچ فروشی نداشتیم، اما از موقعی که همت به خرج دادن و جلوی قاچاق رو نسبتاً گرفتن کارمون عالی شده، فروشمون هم عالی شده. و گفتن که ممنون میشم اگه اینو مطرح کنین، چون الان این همه حس خوشحالی منه که دوست دارم دیگران هم ازش باخبر باشن. الهی که همیشه شاد باشید. رسانه‌های خبری رو مبنی بر ارسال حکم ممنوع الخروجی مرحوم هادی نورزی، کاپیتان در گذشته تیم پرسپولیس، منتشر و مدعی کردن که این حکم بعد از فوت او به علت بدهی مالیاتی صادر شده. اما آقای نوری رئیس سازمان مالیاتی استان تهران این موضوع رو تکذیب میکنه و میگه که بعد از فوت مرحوم نوروزی هیچ حکمی مبنی بر ممنوع الخروجی او صادر نشده. توضیحات کوتاهی دادن این رو لطفا بشنوید.
اما برحال من بارها من خروجی یکی از اقدامات محدود کنند حدودیت های اجتماعی برای پرداخت های مالیات این در خصوص همه است. اما آقای مرحوم نوروزی کاپیتان فقید تیمه پرسپولیس ایشون بدهی مالیاتی دارند، مکاتباتی قبل از حالا فوتشون هم باشون صورت گرفته بوده و در سیستم ما به عنوان بدهی مالیاتی هنوز به دکار تلقی میشه. اما اینکه اقدامی چه قبل در زمان حیاتیشون و یا بعد از فوتشون به عنوان ممنوع خروجی صورت گرفته باشه اصلا تکذیب میکنم.
توضیحات رئیس سازمان امور مالیاتی استان تهران بود راجع به در واقع تکذیب صدور ممنوع الخروجی مرحوم هادی نوروزی کاپیتان درگذشته تیم پرسپولیس. یکی از شنوندگانمون پیامک فرستادن به 3600 گفتن من فعال بخش نساجی و تولید پوشک هستم، تو این سالها شاهد تعطیلی و زیاندهی خیلی از کارگاه ها بودم ولی حتی یک موردم نشیدم که این کارگاه های زیانده و در شرف تعطیلی از مالیات معاف شده باشند. این شنونده محترم نوشتن که این نشانه نقص در رویه اداری و تشکیلات مالیاتی ماست که راهکارهای واقع بینانه برای صیانت از اشتغال و جلوگیری از فشار به کارگاه‌های فعال ولی زیانده موجود فعلی نداره. آخرین گزارش بعد از گذشت حدود یک ماه از آغاز جام جهانی و در حالی که این مسابقات روزهای پایانی خودش رو میگذرونه، اظهار نظر موافق و مخالف درباره یکی از مهمترین حاشیه این مسابقات همچنان ادامه داره. موضوع استفاده از فناوری‌های کمک داور ویدیویی. گزارشی بشنوید از مرتضی علی مردانی.
فوتبال یک بازی است و باید تنها یک بازی بماند. برای تحقق چنین اصل اصیلی باید داوری باشد تا روی خیلی از بازیکنان بایستد.
به یک کارت زرد اکتفا می‌کنه به کریس رونالدو
تا زمین سبز فوتبال را با میدان گلادیاتورهای روم اشتباه نگیرد. تا فوتبال یک بازی دراماتیک و پر از خشونت نشود. تا فوتبال فقط یک فوتبال، یک تفریح لذت بخش بماند. داور برای بازی منصفانه خود در مستطیل سبز تا دیروز تنها یک سوت داشت و چند کارت زرد و قرمز تا از جدی شدن زیاد و بیش از فوتبالی فوتبال بزند. حتی اگر نماینده قانون در زمین مرگ بر داور بشنود، اما باید بازی فوتبال را یک بازی منصفانه نگه دارد. اما این روزها داور تنها یک سوت و کارت ندارد. این روزها در اوج هیجان فوتبال در روسیه 2018 او همه چیز دارد. تکنولوژی دست داور را در استفاده از سلاح‌های جدید برای رام کردن بازیکنان سرکش و البته تحقق عدالت بیشتر از سال‌های دور فوتبال باز کرده است.
بهره‌گیری از سیستم الکترونیکی تشخیص عملکرد و ثبت حرکات بازیکنان، تکنولوژی تشخیص گل شدن توپ و سیستم ویدئویی کمک به داور نشان دهنده این است که فناوری نقش گسترده‌ای در جام جهانی 2018 دارد.
در جام جهانی 2018 روسیه تیم داوری را یک داور وسط، سه کمک داور، یک دستیار ویدیویی VAR و چهار اپراتور سیستم ویدیویی نظارت بر بازی تشکیل می‌دهد. 33 دوربین به همراه دو دوربین ویژه کنترل آفساید که در نقاط مختلف زمین نصب شدند، تیم قضاوت و داوری مسابقه را یاری می‌کنند تا دیگر داور در تصمیم‌سازی‌های سخت بازی تنها نباشد.
خود کاسرس هم میره تا صحنه رو بازبینی بکنه. سعید عزت‌اللهی ما اومد و متاسفانه اعلام پنالتی شده.
گاهی هم VAR برق را به نفع همان تیم برمیگرداند.
بله، بالاخره رفت به سمت مونیتور. یه بارم برای ما شده آقای انریکه کاسرس میره به سمت دیدن تصویر. بله، اعلام پنالتی برای ایران، اعلام پنالتی برای ایران.
اما برخی در این میان از روح فوتبال میگویند، از اینکه این روح با فناوری جور در نمیآید. علیرضا جهانبخش، بازیکن تیم ملی ایران:
فکر میکنم از اون لذت فوتبال گرفته میشه، یعنی مردم باید 2 دقیقه بمونن تا بازیکن‌ها، باید همه 2 دقیقه بمونن تا داور بره ببینه.
حمیدرضا سعد، کارشناس فوتبال، هم میگوید جام جهانی 2018 روسیه برای پیاده کردن سیستم کمک داور زود بوده است.
همیشه باید چیزی در جام جهانی عرضه بشه که کاملا پخته شده، قوام پیدا کرده، به آزمون کشیده شده.
برخی مجلات و نشریات ورزشی در نقاط مختلف جهان هم با اشاره به اشتباهات پیش اومده به وسیله سیستم دستیاری ویدیویی داور، این سیستم رو به چالش کشیده و اشتباهات داوری را قسمتی از هر مسابقه فوتبال دانستند. اما فیفا به رغم انتقادات گسترده به سیستم VAR به اجرای چنین فناوری در سرزمین سبز اصرار دارد. خسروی، کارشناس داوری:
خب فرق VAR از چندین سال پیش در کار قرار داشت که آقای اینفانتینو اومد اجرایش کرد و در واقع یک بیزینسی برای فوتباله. از طرفی هم میخواست به فوتبال کمک کنه. انصافا در جام جهانی هر چقدر رفت جلو سیستم VAR کمک کرد، به خصوص تو آفساید ها و یک دو تا ضربه پنالتی که گرفته نشد. هر چقدر تکنیک این کار انسانی تر بشه، یعنی که بتونه کمک کنه به قوانین بازی، من فکر کنم که عدالت در مسابقات اجرا بشه.
روح و لذت در فوتبال دو مقوله ایست هویت بخش به سرزمین سبز فوتبال، اما عدالت داور هم به نقش تلخ و شیرین او در این بازی هویت می بخشد. عدالتی که با ورود تکنولوژی محقق تر هم شده است، اما لذت و هیجان فوتبال را گویا از آن می گیرد. بازی که هیجان آن استادیوم ها را پر می کند و تماشاگران را جلوی قاب تلویزیون می نشاند.
رونالدو می زنه ضربه.
خب اینم آخرین گزارش پیک نیمروزی. بریم سراغ خبرهای داغ برنامه امروز با همکارم سید مهدی حسینی. آقا سلام، خوش آمدید، چه خبر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خود حضور شما و همچنین حضور شنوندگان سلام و روز بخیر عرض می‌کنم. خب ستاد مقابله با احتکار کالا که دیروز با دستور وزیر صنعت تشکیل شد از امروز کارش آغاز کرده.
احتکار چه کالایی یعنی؟
خب اونطور که در فرمان وزیر اومده مقابله با احتکار کالا و مواد اولیه، حالا کالاهایی که با ارز 4200 یا 3800 وارد شدن. خب و یا اون کالاهایی که با مواد اولیه که با این قیمت وارد
یعنی
شده ساخته
موبایل.
شده، حالا مثلا مثل موبایل که عرضم به حضور شریف شما این روزها خب خیلی در حقیقت بازارش داغ هست و احتکارش. تذکر رهبری به وزیر اطلاعات رو هم ما داشتیم در مورد خصوص مقابله خب، با مفسدان اقتصادی.
خب، اگه موافق باشین اول از خبر همین ستاد مقابله با احتکار کالا شروع کنیم که برای خبر خیلی مهمتره.
بله خب دیروز وزیر صنعت ستادی رو تشکیل داد به حضور معاون بازرگانی وزارت صنعت، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و رئیس سازمان تعزیرات تا با احتکار کالایی که با ارز 4200 تومانی وارد شدن مقابله
بشه. میدونین چی، من اون موقع موبایلم هم اول گفتم درباره کالای احتکار شده، اگه ممکنه اطلاعات بیشتری راجع بشه، چون وزیر ارتباطاتم راجع بهش صحبت کرده.
بله بله، آقای سبحانی‌فر رئیس کمیته ارتباطات مجلس گفته که بیش از 200,000 دستگاه گوشی همراه وارداتی با ارز دولتی تا کنون به بازار عرضه نشده، حالا به نوعی احتکار شده.
سید جان یه خبری هم داشتیم درباره احتکار خودروهای داخلی و خارجی.
بله.
امیدوارم که شامل این موضوع ستاد بشه.
بله، اون هم وزیر صنعت گفته یه گزارش درباره واردات خودرو و فسادهای زنجیره به جا مونده حالا در این خصوص از قبل به رئیس جمهور داده.
در واقع سوال اینه که میخوان با محتکران برخورد کنن دیگه ان شاء الله.
بله بله، خب قرار هست حالا ظاهرا ما یه راهکار چیز هستش که قرار یک راهش هم که حالا امروز ما خبرها رو دیدیم میگه شما برس پارچه نوشته معروف هستش.
کدوم پارچه نوشته؟
خب یادتون باشه زمانی محتکران یه پارچه نوشته بالا سر درشون میزدن که گفتم
خب
آقای صادقی میزن. بله، رئیس سازمان صنعت و معدن تجارت و صنعت آقای صادقی به امروز به آقای فاضلی یه نامه آنی و مهم نوشته، گفته که با عنوان اقدامات تعزیراتی مشهود خواسته که پارچه تابلو بر سر محل کسب متخلفان نصب بشه و محل کسبشون هم به طور موقت تعطیل بشه و پروانه کسبشون هم تعلیق بشه.
فقط کوتاه اگر
گشه بازرسی هم به نوعی تقویت بشه.
کوتاه اگر بگید فکر می‌کنم که با خبری که در واقع ما هم گزارش پخش کردیم در
بله.
تذکر رهبر
وزارت اطلاعات،
در واقع موضوع قدری جدی‌تر
بله. وزیر اطلاعات البته
بله. بله وزیر اطلاعات
بله. خب اصل اظهاراتش این بوده که میدونی که هفته گذشته آقای علوی در شورای اداری استان لرستان گفته بوده که نباید با مفسدان اقتصادی برخورد تند و قهرآمیز بشه، بلکه باید با توجیه و حالا راهنمایی اونها از انحرافونه جلوگیری کرد.
خب میگم ما اینا رو گزارش در واقع داشتیم شنونده که اول برنامه رو نشیدن، اگه نصیحت تاثیر داشت و مفسدان هم گوش شنوایی داشتن که باید تا حالا خیلیش اصلاح میشد دیگه. رهبری چه تذکری دادن؟
بله خب رهبری ظاهرا گفتن که این اظهارات یعنی آقای علوی وزیر اطلاعات هم به ضرر وزارت اطلاعات هم به ضرر اقتصاد ملی.
خیلی خب عرض کنم خدمتت که ولی رهبری در واقع فروردین ماه در دیدار وزیر و کارکنان وزارت اطلاعات بر مقابله جدی با فساد هم تاکید کردن.
بله در اون دیدار تاکید کردن فساد ناشی از روحیه زیاده طلبی و اشرافی‌گری و تجمل پرستی، تاکید کردن که باید موضوع مقابله با فساد بسیار جدی گرفته بشه و شریان‌های اصلی اون هم باش مقابله بشه. پور ابراهیمی هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس امروز گفته وزیر اطلاعات رو به کمیسیون اقتصادی دعوت کرده تا پاسخگوی اظهاراتش باشه.
خب آقای حسین ما از حالا 50 ثانیه تقریبا وقت، اگه خبر داغی داریم
خبر داغ دیگه من بگم، خانم بهاره افشاری امروز نامه‌ای نوشته و از این در حقیقت هدیه 6 میلیارد تومانی که حالا منتسب یعنی گفتن 6 میلیارد تومان محاسبه خود
این بیلبورد چقدر صدا کرد.
بله خیلی صدا کرد.
چی شد الان خانم افشاری نامه نوشتن چی شده؟
ظاهرا میدونید که یه 20 تا بیلبورد تبلیغاتی بهش قول داده بودن، وعده بهش داده بودن که برای تبلیغ فیلمش بهش داده بشه. خب البته خود سازمان ورزش به طور تلویحی رد نکرد این موضوع رو، ولی امروز آقای افشاری شهرداری گفتش که این کار سازمان ورزش شهرداری نیست و در حقیقت جزء وظایف سازمان زیباسازیه، ولی بعدش نامه خانم بهار افشاری منتشر شد که اصل موضوع گفتش که مثلا منصرف شده و این نامه
پس دیگه اصلا رو دیگه
نمیخوام. بله
حالا قضیه منتفیه،
اگه رانتی بوده برای خانم افشاری که سایر هنرمندان قرار بود ازش بهره باشن.
ممنونم آقای حسینی. شماره پیامکمون 3610 یک رو به سه بعد از ظهر. خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سلامی دوباره به شما عزیزان شنونده‌ای که با رادیو معارف همراه هستید. به همکاران خوبم در استودیوی خبر رادیو در تهران خدا قوت عرض میکنم و به عزیزانمون در پیک نیمروزی دعوت میکنم از الان از استودیوی پخش رادیو معارف در شهر مقدس قم کنار ما باشید و برنامه هایی رو که خدمتون تقدیم خواهد شد بشنوید. قبل از ادامه ی نوبت عصرگاهی با همکاران خوبم در اتاق فرمان هستیم. میدونید که بخش‌هایی رو به صورت مشارکتی یا همکاری با بعضی از قسمت‌ها نهادها رادیو معارف انجام میده، از جمله مسابقه شکوه رضوان که با همکاری آستان قدس رضوی ویژه دهه کرامت برای شما عزیزان ارائه میشه. لطفاً همراهی بفرمایید با این بخش.
السلام السلام السلام،
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
مسابقه بزرگ شکوه رضوان. همزمان با دهه کرامت مسابقه پیامکی شکوه رضوان با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می شود. سوالات این مسابقه هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 و ساعت 14 از رادیو معارف پخش می شود. و اما سؤال امروز. بنابر روایات معصومین علیهم السلام، پاداش زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بهشت است. امام رضا علیه السلام برای این زیارت چه شرطی را مشخص فرمودند؟ الف، رعایت آداب ظاهری زیارت. ب، زیارت مکرر آن حضرت. جیم، معرفت به حق و شأن آن حضرت. سؤال رو تکرار می کنم. بنابر روایات معصومین علیهم السلام، پاداش زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها بهشت است. امام رضا علیه السلام برای این زیارت چه شرطی را مشخص فرمودند؟ الف، رعایت آداب ظاهری زیارت. ب، زیارت مکرر آن حضرت. جیم، معرفت به حق و شأن آن حضرت. برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح را به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان مسابقه از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشان می شود.
بله دوستان عزیز شنونده، به ساعت 14:50 رسیدیم. فقه و زندگی برنامه است که از رادیو معارف تقدیم شما میشه. حجت الاسلام و المسلمین، هدایت نیا و ظرفیت های فقه در پاسخ به چالش های خانواده. ساعت 15:30 هم مهمان زلال تاریخ خواهی بود، دکتر محمد رضا جباری، و بررسی تحلیل تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری کارشناسش هستن. برنامه های دیگری هم هست که اجازه بدید در فرصت دیگر به شما معرفی کنم.
طاعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
فقه و زندگی،
با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد، در پرتو به فقه زندگی باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. آقایان و خانم ها، شنونده های عزیز شبکه رادیویی معارف، روز شما بخیر. براتون لحظه های سرشار از آرامش و نام و یاد خداوند آرزو میکنم. با برنامه فقه و زندگی در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم و کسانی که این برنامه رو دنبال میکنن و همراه هستند در جریان موضوعات و بحث هایی که در این برنامه مطرح میشه طبیعتاً قرار دارند، و در این برنامه ما میخوایم چالش ها و آسیب هایی که در بحث خانواده وجود داره، به ویژه بحث ازدواج جوانان، توانایی زوج و زوجه در مسئله اداره خانواده بررسی بکنیم و ظرفیت های فقه موجود رو بررسی بکنیم، برای اینکه انشاءالله در آینده شاهد این باشیم که این چالش ها هر روز کمتر و کمتر بشه، این آسیب ها کمتر و کمتر بشه. ببینم فقه و قانون ما نسبت به مسئله ازدواج چه توجهی داره، نسبت به مسئله خانواده چقدر اهمیت داده، و ظرفیت ها کجاست، آسیب ها کجاست، و نقطه های قوت کجاست، و باید چه کار بکنیم. کارشناس و پژوهشگر عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن مثل هفته های گذشته در استودیو حضور دارن، حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، محقق، مؤلف و پژوهشگر در حوزه حقوق خانواده، اینجا در استودیو حضور دارن. استاد عرض سلام و ادب، بعد از ظهر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ابراز ادب و احترام محضر شریف همه شنونده ها، مردم عزیزی که علاقمند به این بحث ها هستن و صحبت های ما رو دنبال میکنن. انشالله که گفتگوی امروز ما براشون سودمند باشه.
انشالله، سپاسگزارم، خیلی ممنونم. خیلی ساده اگر بخوام بگم، گلچین صحبت های آیه دکتر هدایت‌نیا عزیز در برنامه فقه و زندگی و سرفصل های اصلی اون در بحث مشکلاتی که توی خانواده ها و بین زوج و زوجه، همسر و شوهر وجود داره، ذیل سه تا عنوان کلی میشه تقسیم بندی کرد. مشکلاتی که ناشی از نادانی های فرد هست، مشکلاتی که ناشی از نافرمانی هاست و مشکلات ناشی از ناتوانی ها. رسیدیم به بحث مشکلاتی که ناشی از ناتوانی ها هستند. خودش دو دسته تقسیم میشه: ناتوانی های مالی که مفصل راجبش صحبت کردیم، ناتوانی های غیر مالی که چند مورد رو استاد برای ما توضیح دادن و صحبت کردیم راجع به اون. امروز انشاءالله امیدوارم خودم کمک بکنه تا به بحث آثار این ناتوانی های غیر مالی بتونیم اشاره بکنیم که ببینم در زندگی چقدر اثر دارند و تأثیر گذار هستن. یک سوالی هم که وجود داره همین آغاز بحث رو استاد، آقای دکتر من با این سوال آغاز بکنم، توی بحث آثار این ناتوانی ها در زندگی زوج و زوجه ما عمومی نگاه میکنیم دیگه، یعنی آثار ناتوانی های غیر مالی صرفن یا نه ناتوانی های مالی هم توی این بحث هست؟
بله، ما راجع به ناتوانی مالی به معنای این که مردی قادر به ایفاء وظیفه مالی نباشه، نمیتونه نفقه بده چون نداره بده، یا عاجز از کار افتاده است، یا مؤثر و تنگ دست، راجبش قبلا صحبت کردیم و اشاره کردیم که چون مرد متعهده که تأمین مالی بکنه، اگه قادر به این کار نباشه باعث ایراد ضرر به همسرشه، و اگه همسرش نخواد این وضعیت رو تحمل بکنه، ای بسا شوهر مجبور بشه همسرش رو رها کنه. و همونجا این بحث انتقادی رو مطرح کردیم که باید فرق بذاریم بین مردی که ناشز یا ممتنع از پرداخت نفقه است، یعنی با وجود اینکه تمکن مالی داره ولی از پرداخت نفقه به همسرش خودداری میکنه، بین این وضعیت و وضعیت دیگری که عاجز و مؤثر و نداره باید فرق بذاریم. منطقی به نظر میرسه که مردی که امتناع میکنه از پرداخت نفقه مجبورش کنن که رفتارش رو اصلاح کنه یا همسرش رو رها کنه، ولی اگر مرد توان پرداخت نفقه نداره، اجبار او به طلاق منطقی به نظر نمیرسه. اینجا باید حکومت اسلامی این خانواده رو تحت پوشش مالی قرار بده. ما اینو راجبش قبلا صحبت کردیم.
یه کوچولو آیه دکتر اگر مایل باشید این رو پاسخ بدید، هرچند تو برنامه قبلی اشاره شده ولی بعضیا خب نشنیدن برنامه قبل رو. شما تخصصا در بحث حقوق خانواده مطالعات خودتون رو ادامه دادید و در سطح عالی پژوهش رو تحقیق کردید. الان واقعا اگر همسری یا مردی نمیتوانه، این توانایی اون رو نداره، حالا یا شرایطش براش فراهم نیست یا از حیث اجتماعی تحصیلات او اجازه نمیده درآمد بیشتری داشته باشه، قضات ما در دادگاه، تصمیم گیری هایی که گرفته میشه و حتی تصویب قانون در مرحله قبل از اون اینطوری هست که به او یک فرصتی داده بشه، به او توجه خاصی بشه، حتی کمکی از طرف حکومت بشه به چنین فردهایی؟
من برای این سوال شما باید در دو بند پاسخ بدم. تو وضعیت موجود اگر مردی ناتوان از پرداخت نفقه باشه، با او برخورد کیفری نمیشه چون جرمی مرتکب نشده، ولی پیامدهای مدنی داره. یعنی اگر زنی دادخواست بده که شوهرم نفقه نمیده،
بله،
اگر معلوم بشه که شوهر توان مالی داره و نفقه نمیده، ای بسا مجرم شناخته بشه و مجازات بشه. ولی اگه معلوم بشه که نه پول نداره، توان مالی نداره و نمیتونه نفقه بده، خب جرمی اتفاق نیفتاده، ولی زن هم مجبور نیست با مرد ندار زندگی کنه به لحاظ حقوقی و فقهی.
بله.
اخلاق میگه که زن با شوهرش مدارا کنه، ولی فقه به معنای حقوقیش یعنی میشه زن رو مجبور کرد که تو ناچاری با مردی که قادر به تأمین مالی نیست زندگی کنی؟ حقوق خصوصی یا فقه مدنی ما میگه نه، زن مجبور نیست، فلزا میتونه دادخواست طلاق بده و دادگاه بررسی میکنه و ای بسا به تقاضای زن مرد رو مجبور به طلاق کنه.
بله.
لیکن من عرضم این است که از فقه اسلامی، از منابع اسلامی، ما اینطور میفهمیم که اگر شوهر توان مالی نداره، زندگی فقط به دلیل ناتوانی مالی شوهر نباید به هم بخوره زندگی خانوادگی. این جزء تعهدات حکومت اسلامیه، نه حکومت اسلامی، حکومت ها همه جای دنیا اگر دولت مستقری وجود داره، یکی از وظایفی بر عهده دولت ها وجود داره حمایت مالی از آسیب دیدگان، عقب ماندگان، اونایی که مشکلات اقتصادی دارن، توان تامین درآمد ندارن. خب الان تو کشور ما هم اتفاقا خیلی ها این وضعیت رو دارن دیگه، یا به دلیل بیکاری یا به دلیل درآمد ناکافی، به هر دلیل نمیتونه نیاز مالی خانوادش رو تامین کنه، حالا بسا یک بچه و چند فرزند. اینجا واقعا اگه دولت از این خانواده حمایت مالی نکنه